سلام بر برادران و خواهران عزیزم در مسیح. خلاصه فصل 11 از کتاب ازدواج مقدس رو براتون آماده کردم. در این فایل صوتی شروع میکنیم این فصل رو. عنوانش هست تبدیل شدن به یک خدمتکار. در اینجا اشاره میکنه که در قبل از ازدواج معمولا وقتی که دنبال همسر شایسته یا مناسبی میگردیم، آقایون به این فکر میکنن که آیا این خانومی که در نظر گرفتم برای ازدواج، آیا خانومی هست که بتونه با من همراهی کنه در زندگی، آیا مادر خوبی برای بچه هام خواهد بود، و همینطور خانوم ها فکر میکنن که آیا این مرد زندگی هست، آیا جذابیتش منو جذب میکنه، آیا پدر خوبی برای بچه هام خواهد بود. میگه این سوال طبیعیه، سوال های خوبی هم هست که پرسیده بشه، ولی دقیقاً بعد از ازدواج، روز بعد از ازدواج، باید سوال ها رو در ذهنمون تغییر بدیم و از روز اول ازدواج به بعد باید بگیم که من چطور میتونم که خدمت بکنم به همسرم. و این مهمترین سوال زندگی خواهد بود. میگه متاسفانه این تصور که باید خدمت بکنیم به همسرمون در سالهای گذشته، خصوصا اوائل قرن 20 و طبیعتا در طول تاریخ خیلی بیشتر، به شکل یک طرفه مطرح شده بود که انتظار از این بود که خانم خونه یا زن در ازدواج خدمت بکنه به شوهرش و شوهر دریافت کننده این خدمت باشه. میگه خوشبختانه در اواخر قرن 20 یواش یواش این فرهنگ، این برخورد در بین زوجها تغییر پیدا کرده، ولی متاسفانه هنوز خیلی جا داره تا به مفهوم واقعیش در مسیحیت برسیم. و در اینجا اشاره میکنه که حتی شاید باور کردنی نباشه، قبل از زمانی که اینترنت باشه، اواسط قرن 20 در آمریکا یک سری مؤسساتی بود. در اینجا مثال آورده مؤسسه به نام چری بلاسمز که کارش این بود که یک کاتالوگ تهیه میکرد از خانومهای جذاب فیلیپینی و به آقایون در آمریکا این کاتالوگ ارائه میکرد که اگر عکسی رو میپسندن، این مؤسسه در قبال دریافت پول اونها رو آشنا میکنه و در این حال خانوم ها هم میتونن بعدا ازدواج کنن با این آدم ها، متقاضیان مرد آمریکایی. و میگه البته به این شکل قضیه رو نشون میدادن که این خانوم ها در فیلیپین در جاهای بسیار فقیر نشین زندگی میکنن، خانوم هایی که شاید بندازی یک اتاق بندازی کمد باشه در اونجا زندگی میکنن، در از آب آشامیدنی، از بهداشت دسترسی ندارن و این ازدواج براشون اقامت آمریکا رو برمقام میاره و ازدواج با یک مرد آمریکایی و رفاه بیشتر. منتها میگه در قراردادی که اینجا وجود داشت، خانمه باید متعهد میشد. چیزای بسیار بسیار زننده ای رو اینجا اشاره کرده در متن قرارداد که حتی من برام قابل باور نیست که اینو بخونم برای شما عزیزان، ولی در مورد اینکه زن باید تعهد بده چه ساعتی از صبح بیدار بشه، وقتی که شوهرش صدا میکنه چطور باید جواب بده و غیره غیره، و زن باید این قرارداد امضا میکرد تا میتونه بتونه با مرد آمریکایی که پول داده برای این سرویس ازدواج بکنه و اقامت آمریکا بگیره. میگه این با بردگی چه فرقی داره؟ شما در حقیقت این نه تنها یک برده برای خدمت کردن به خودتون به خودشون استخدام میکردن، بلکه یک روسبی 24 ساعته برای تمام زمان در اختیار داشتن. و میگه خدا رو شکر که الان وضع بهتره، ولی باز هم باید مراعات بکنیم که هنوز فاصله بین توقعاتی که مردها نسبت به خدمتی که خانم‌ها براشون باید ارائه بکنن متناسب نیست با کلام خداوند. و اینجا اشاره کرده نسبت به sacrifice، فداکاری کردن در خدمت کردن به هم دیگه. اینجا مثالی میزنه، میگه یه روزی که من دانشجوی جوانی بودم و خانومم هم تازه ازدواج کرده بود، خانومم باردار بود، به خونه پروفسوری که تو دانشگاه براش کار میکردم در کمک تدریسش رو میکردم دعوتمون کرد برای یک نهار. گفت وقتی که تو خونه اونا بودیم، خانم من که از آشپزخونه اومد به سمت اتاق نشیمن، این پروفسور با سابقه دانشگاه کریستیان، این فوراً از جاش بلند شد، گفت این صندلی که من روش نشستم نرمتره، روی این بشین. وقتی خانمم نشست، گفت میخوای براتون بالش بیارم برای کمرتون، میخوای پاهاتون رو بذارید روی این کاناپه، آب براتون بیارم. گفت خلاصه طوری با خانم من که چند ماه باردار بود رفتار میکرد که من که شوهرش بودم تا حالا با خانمم چنین رفتاری نکرده بودم. ولی همین به من نشون داد که واقعا خداوند دل یک مسیحی رو برای خدمت کردن چطور آماده میکنه. این نمایش نیست، نمیخوایم بگیم چیزی رو به کسی ثابت بکنیم، ولی قلب مسیحی قلب فداکاره، قلبیه که دوست داره آسایش رو فراهم کنه و خدمت دیگران رو بکنه. مثال دیگه ای آورده از یک بازیکن فوتبال آمریکایی در دهه 80 میلادی تو آمریکا و اشاره کرده که چطور این فرد با اینکه در اوج فعالیت حرفه‌ایش بود و در حال پیشرفت در باشگاه‌های فوتبال آمریکا بود، یه روز متوجه شد که خانمش سرطان سینه گرفته و همونجا تصمیم گرفت که کارش رو برای یک سال مرخصی بگیره و در خونه باشه و خدمت خانمش رو و خانوادهش رو بکنه، با بردن بچه‌ها به مدرسه، کمک کردن خانمش به غذا خوردن، حمام کردن، غیره و غیره. میگه برای کسایی که به فوتبال آمریکایی آشنایی دارن میدونن که اوج فعالیت‌های حرفه‌ای یک نفر به 3 سال میرسه و شما اگه 1 سال رو دور باشی از این لیگ حرفه‌ای، ممکن هرگز دیگه شانس نداشته باشید. ولی طبیعتاً کسی هم به اون اوج حرفه‌ای میرسه که سالها زحمت کشیده باشه. میگه چنان خدمت میکرد این بازیکن فوتبال به خانومش که خانومش میگفت من دردی رو که دارم میکشم از مشاهده این که شوهرم چقدر داره برای من فداکاری میکنه بیش از اون دردیه که از استعمال داروهای شیمی درمانی دارم. نه به معنای درد غم‌انگیز، ولی اون سنگینی این حرکتی که شوهرش براش انجام میداد و اون دونستن ارزش فداکاری که داره میکنه براش مهم بود. میگه در یک مصاحبه بعدن وقتی که با این بازیکن فوتبال صحبت کردن بعد از اینکه خانمش بهبود پیدا کرد، میگفت من بله میتونستم خواهش کنم از مادر خانومم بیاد و کمک کنه به خانومم در مریضیش، ولی دوست داشتم اون زمانی که در بیمارستان سرنگ‌های شیمی درمانی رو بهش تزریق میکنن، من اونجا باشم در کنارش، چرا که سالهایی که من تلاش میکردم برای رسیدن به مقام حرفه‌ای در ورزش خانومم بود که مرتب فداکاری میکرد برای من. میگه این صحبت فداکاری رو که داریم میکنیم باید خوب دقت کنیم به مفهوم فداکاری. ما باید بها بدیم برای یک چیزی تا بگیم فداکاریه. اینی که شما یه وقتی که خالی دارید و با خانواده میگذرونید، این خوبه، هیچ مشکلی نداره، ولی این فداکاری حساب نمیشه. میگه آقایون عزیز دقت کنید، فداکاری اینی که از یه روز کاری خیلی خسته که برگشتید خونه و میخواید استراحت بکنید، 45 دقیقه به حرفای خانمتون گوش بدید، این فداکاریه. یعنی از اون تایمی که برای خودتون حق خودتون میدونید، برای استراحت، برای لذت بردن از تموم شدن کارتون، این رو به پای همسرتون بذارید، این فداکاریه. در قسمتی که ادامه این پاراگراف اومده اشاره کرده، میگه که یک آیه از کتاب مقدس هست، تیتوس فصل 2:4، که بسیاری از مسیحیان مدرن اگر چاره داشتن یه آیه رو حذف بکنن، همین آیه رو از کتاب مقدس حذف میکردن، خصوصا خانوما، چرا که میگه که به خانومهای مسن توصیه میکنه که خانومهای جوانتر رو در عشق ورزیدن به شوهرشون آموزش بدن. میگه این در فرهنگ امروز فوق‌العاده آفنسیف هست، فوق‌العاده بهشون بر میخوره وقتی که بهشون میگین که یک فرد مسن‌تر اجازه بده به شما یاد بده چجوری شوهرت رو دوست داشته باشی. و اینجا میگه البته باید توجه کنیم که صحبت پولس رسول این نیست که دوست داشتن رو یاد بده بهشون، برای که دوست داشتن یک احساس، احساس رو شما نمیتونید یاد بدید به کسی، ولی چیزی رو که میتونید یاد بدید روش هایی که میتونه به اونها محبت یک زن رو به شوهر نشون بده. اینجا یه مثال آورده از یه شخصی که یک شخص معمولی که با آقای گری تامس صحبت کرده بود، یه شخصی که کارش کار سنگینی بوده و صبح خیلی زود از خواب بلند می شده، قبل از اینکه کسی بیدار بشه می رفته سر کار و دیر وقت عصرم بر می گشته. میگه این آقای مورد نظر تو این داستان به ورزش خیلی علاقه داشت و یه روز چند ساعت زودتر از کارش برگشت که به یه مسابقه بسکتبالی که تو تلویزیون پخش میشد برسه و تماشا کنه. میگه وقتی وارد خونه شد، دید صندلی راحتی رو خانمش جلوی تلویزیون قرار داده، کنارش یک لیوان شربت خنک خوراکی برای خوردن گذاشته و شوهرش دعوت کرد که روی صندلی بشینه و گفت از روی این صندلی نیاز نیست بلند شی، تا هر وقت که خودت خواستی، هر چی خواستی صدا کن، من فقط برات بیارم. میگه این حرکت، نه همیشه ولی هر چند وقت یک بار، ببینید چه تأثیر بزرگی میتونه داشته باشه در نه تنها در اون لحظه برای مردی که دریافت میکنه این محبت زنش رو، بلکه برای پیوستگی در ازدواجشون. میگه اینجا ما قبلا اشاره کردیم که در مسیحیت ما میخواهیم که رشد بکنیم، مثل شاخه مسیحیت در کاتولیک نیست که بگیم باید تارک دنیا بشیم تا بتونیم پرستش خدا رو کامل کنیم. میگه باید یاد بگیریم که چطور از طریق خدمت کردن به همدیگه میتونیم خداوند رو بپرستیم و به خداوند نزدیک تر بشیم. در آخر این قسمت فایل صوتی به این جمله اشاره میکنم که میگه ما باید یاد بگیریم که حتی به جای اینکه سوال کنیم از همسرمون که آیا این کار رو برای من میکنی، بهش بگیم که آیا میپذیری که من این کار رو برای تو انجام بدم. و در این روش زندگی این خدمتیه که عیسی مسیح به کلیسای خداوند میکنه. عزیزان، به حضور خداوند میریم و از اون میخواییم که دلهای ما رو دلهای خدمتکاران قرار بده، برای خواهران و برادرانمون، خصوصا برای همسرانمون، نه در ظاهر نه در نمایش، بلکه با قلب واقعی خداوند در روحش، در روح قدوسش در ما یاریمون کنه تا برای خدمت به همسرمون پیش قدم باشیم. در نام عیسی مسیح، آمین.